بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 58 سطر 10. قوس فی ارجاء شیخ المتعله شهاب الدین سهروردی کل الموجهات الی القضیه البتانه. بعد از اینکه موجهات رو ذکر کردیم و دانستیم که جهات متعدد و قضایای موجهه متعددی داریم، میخوام قول شیخ اشراق رو نقل کنیم که ایشون همه جهات رو به یک جهت برگردوندن و تنها یک قضیه موجهه درست کردن. ایشون به چند جهت همه قضایای موجهه رو به قضیه ضروریه برگردوندن. کاری که کردن این است که اون جهت قضیه رو جزء محمول قرار دادند. با این کار قضیه تبدیل میشه به ضروریه. مثلا فرض کنیم ما میگیم الانسان کاتبون بل امکان، محمول ما کاتبونه، بل امکان محمول نیست، جز محمولم نیست، بلکه جهت قضیه یعنی بیان کیفیت نسبته. اما ایشون این چنین گفته که الانسان کاتبون بل امکان میشود الانسان ممکن الکتاب، که امکان رو جز محمول قرار داده. وقت معلومه امکان کتابت برای انسان دیگه میشه ضروری. خود کتابت برای انسان امکان داره، اما امکان کتابت برای انسان ضروری است. کاری که ایشون کرده کار باطلی نیست. بلکه شاید مفید هم باشه. لااقلش اینه که قضایا رو مختصر کرده و همه جهات رو که میتونستن باعث تعدد قضایا بشن به یک جهت برگردونده و نتیجتاً قضیه موجهه در نظرشون یکی شده. اما آیا کاریشون رو ما میپسندیم یا نه؟ کار باطلی نیست. ما مگر بخواهیم جهت رو جز محمول قرار بدیم همین نتیجه میدیم که ایشون گرفته، از کارش باطل نیست. اما در این حال ما این کارو نمیپسندیم. چرا؟ چون تبیین مطلب برای ما مهمه. ما اگر جهات متعدد بیاریم میتونیم کیفیت قضیه رو یا کیفیت نسبت رو خیلی راحت‌تر درک بکنیم. اما اگر مطلقش کنیم، همه رو به ضرورت برگردونیم، تفاوت ها خیلی روشن نمیشه و نتیجتا یه نوع جهلی برای ما باقی میمونه. اگر تفصیل بیشتر بدیم، خب معلومه این کیفیت این نحوه است، اون کیفیت دیگه به نحوه دیگره، نحوه های کیفیت برای ما روشن میشن. بنابراین بهتر میتونیم به اون قضیه واقف بشیم، مطلع بشیم. پس کلام شیخ اشراق رو رد نمی کنیم، منتها خودمون در عمل پیرو مشهور میشیم. و موجهات رو کثیر میدونیم و به واحد ارجاع نمیدیم. امروز مطلبی نیست که من از خارج حرف بزنم، مگه متن رو بخونم تیکه تیکه احتیاج داشته باشه، ولی مطلب کل فصل هم این بود. اگر ما امکان رو جز محمول قرار بدیم، جهت و ماده قضیه میشه ضرورت. در جاهای دیگه هم هر کار بکنیم باز ماده و جهت میشه ضرورت. ما اگر جهت رو مطابق ماده بیاریم قضیهمون صحیحه، مخالف بیاریم قضیهمون صحیح نیست. ما در واقع قضیه صحیح بحث میکنیم. الان اگر ماده ما ضرورته، اون جهت رو هم ما باید ضرورت ظاهر کنیم. چه ظاهر کنیم چه نکنیم، ممکنه ما تو ذهنتون شما ضرورت رو تصور کنید، جهت عقلیه درست کنید، میتونید تلفظ کنید، جهت لفظیه درست کنید، میتونید هیچ کدوم هم نیارید، ولی ماده قضایا بنابر نظر شیخ اشراق میشه ضرورت. ماده میشه ضرورت وقتی ما دلتون خواست جهت رو ذکر بکنید، دلتون هم خواست در ذهن بیارید، همه به اختیار خودتونه. وقت اگر قضیه بخواد مطابق واقع باشه، جهتش هم میشه ضرورت، همونطور که ماده ضرورته جهتش هم ضرورت. حالا ما الان داریم میگیم ایشون تمام جهات رو برگردونده به یک جهت، شما بگین تمام مواد رو برگردونده به یک ماده، خیلی فرق نمی کنه. حالا
گفتیم که لفظی که دلالت بر ماده میکنه
جهت لفظیه، جهت لفظیه اون لفظیست که دلالت میکنه. اگه تصور کنید میشه جهت عقلیه. سه حالت داره، یه وقت اصلا ذکر نمی کنی، اینجا فقط ماده است. ذکر نمی کنید، چیزی هم تصور نمی کنید، اینجا فقط ماده است. یه وقت ذکر نمی کنید ولی اون ماده رو تصور می کنید، میشه جهت عقلی. یه وقت علاوه بر تصور تلفظ هم می کنید، میشه جهت لفظی. صفحه 58 سطح 10 قوسون فی ارجاع شیخ المتعله شهاب الدین سهروردی کل الموجهات الى القضیه البتانه. تمام این عربی که خوندم عنوان قوسه. تو کتاب ما قسمتشو درست نوشته، بقیه رو ریز نوشته، همش باید درست نوشته میشه. حالا من کتاب شما رو نمیدونم، کل این قسمت عربی که من خوندم عنوان بحثه. بحث ما در این است که شیخ متعله که عبارت از شهاب الدین سهروردی است، ارجاع داده همه موجهات رو به قضیه بتانه، یعنی قضیه قطعی. قضیه قطعی همون قضیه ضروری است. اون بتانه مثل البته میمونه. البته و بتانه هر دو از ماده بتن. بتن به معنی قطع و جزمه. چون در قضایای ضروریه حکم به جزم میشود، بهشون میگیم بتانه. کل الموجهات مفعول ارجاعه، الالغزیه متعلق به ارجاعه. شیخ متعلق ارجاع داده همه موجهات رو، ارجاع داده به قضیه ضروری. از سهروردی تعبیر به متعلق میکنه، من این دوباره عرض کردم، متعله با الهی فرق میکنه. یه فیلسوف رو میگن فیلسوف الهی، یه فیلسوف دیگر میگن فیلسوف متعله. فیلسوف الهی عبارت است از آن کس که الهیات بداند، الهیات بداند. مشا رو میگن فیلسوف الهی چون الهیات رو میدونه. متعله اونی که الهیات بداند و اون امور الهی رو در نفسش پیاده کرده باشه، خودش نمونه ای شده باشه از کمالاتی که در الهیات مطرح میشه. یعنی نه تنها فهمیده باشه، بلکه فهمیده باشه و در نفس خودش هم پیاده کرده باشه. اینو بهش میگن فیلسوف متعلی، که فیلسوف متعلی از فیلسوف الهی بالاتره. فیلسوف الهی فقط مفاهیم رو در اختیار دارد، اون خودش رو مستاق این مفاهیم قرار نداده. متعلی کسیست که مفاهیم در اختیارشه و خودش هم مستاق اون مفاهیم قرار داده. البته مفاهیمی که ممکن باشه، مثلا مفهوم لا شریک الله رو که نمیشه انسان در مورد خودش پیاده کنه. انسان فردی از نوعیست که اون نوع افرادی دیگه هم داره، شرکت رو انسان نمیتونه نفی کنه. اونجور کمالاتی که مخصوص خداست اون هیچ، اما کمالاتی که انسان میتواند داشته باشد در خدا هست و در انسان هم میتواند داشته باشه، میتواند وجود داشته باشه. اون کمالات رو اگر فیلسوفی در خودش پیاده کرده باشه و خودش رو مستاق اون کمالات قرار داده باشه، بهش گفته میشه متعلی. بنابراین فیلسوف الهی اهل علم است، فیلسوف متعلی اهل علم و عمل است. چون شیخ اشراق اهل علم و عمل بوده، ریاضت هم داشته، عالم هم بوده، اهل شهود هم بوده، بهش گفته فیلسوف متعلی. شما صدرا رو میگن، میگید صدر المتعلهین، نمیگید صدر الالهیه. صدر المتعلهین یعنی همین، یعنی در بین متعلهین باز ایشون بالاتر از بقیه است که صدر بقیه است. سهروردی یکی از آبادی های زنجانه، سهروردی هم اهل همونجا بوده. ایشون با فخر رازی دو نفری درس میخوندن، یه فخر الدین دیگه هم بوده، سه نفری با هم درس میخوندن. یعنی هم کلاسی با فخر رازی. استعدادش هم بسیار قوی بوده، به طوری که در زمان کوتاهی پیش رفته و تقریبا مطرح شده در حوزه علمیه اون زمان. در سن 38 سالگی کشته شده و تا اون سن هم کتب فراوانی نوشته. نحوه کشته شدنش هم اختلافیه که آیا بر اثر اعتصاب غذا بوده، نوشتند تشنگی و گرسنگی اختیاری که همون اعتصاب قضا میشه دیگه، یا خفگی بوده، یا سقوط از ارتفاع بوده، یا کشتن و شمشیر بوده. ولی واسطه کشتنش همه قائلن که ظاهر الدین پسر صلاح الدین ایوبی بوده. ایشون بعد از اینکه از ایران میره در قسمت های از ترکیه، از اونجا بر میگرده حلب، میاد تو حلب و به درخواست ظاهر الدین که پسر صلاح الدین ایوبی است، در حلب اقامت میکنه و بعد علمایی که نمیتونستن دانایی ایشون رو تحمل کنند، حالا به تعبیر خود واضح تر حسود بودن، به صلاح الدین پیش صلاح الدین سعایت رو بدگویی میکنن. صلاح الدین فشار میاره به پسرش ایشون رو بکشه، اونم نمی کشه، حبس می کنه. حالا بعد چه اتفاق می افته؟ یکی از این اتفاقات که ارشدم می افته. عامل مرگشون علمایی بودن که نمی تونستن ایشون تحمل کنه. احتمالا انتصاب به تشیع هم یکی از عوامل مرگشون بوده. حالا واقعا آیا شیعه بوده یا بنابر قولی شافعی بوده، این اختلافیه. شافعی هم در بین اهل سنت خیلی به شیعه نزدیکه، حرفایشون خیلی به حرفای شیعه نزدیکه. حرفای شیخ اشراق توی حکمت الاشراق وقتی حرف میزنه، اصلا مثل این که عقاید شیعه رو داره تبیین فلسفی میکنه، اینقدر نزدیکه. بعید نیست این حرفاش یه مقدار باعث مرگش شده باشه. خیلی هم بی‌پروا حرف میزده، از هیچ که تقیه هم نداشته. سوال مهمیه، ولی شاید جواب دادنش سخت باشه. به مقام کرامت میتونه برسه، مقام تعلقش معلوم نیست. کرامت یه خاصیت نفسانیه، نفس را اگه تقویت کنیم صاحبی کرامت میشه، ولی کافر باشیم، کافر هم که باشیم نفس را تقویت میکنیم، مثل جوکی های هند صاحبی کرامت میشه. اما تعلقش اون یه خود سخته. حالا مرحوم سبزواری لقب متعلق رو به ایشون داده، حالا آیا واقعا هم متعلق بوده یا نبوده اون احتیاج به تفحص داره. ما به ایشون میگیم متعلق، اما حالا آیا واقعا متعلق بوده؟ شاید بوده شاید نبوده، اون احتیاج به تفحص داره. تقریبا در این دو قولی که شیعه بودن و شافعی بودنه، تقریبا شهرت با شیعه بودن ایشونه، تقریبا شهرت با اینه. و حتی میگن عامل مرگش هم همین شده، بعضی این اعتقاد دارن. اینطوری میگن احتمال تشیعش قوی تره. البته فخرم شما میبینید فخر رو جز سنی های متعصب حساب میکنن، ولی خیلی قرائن برای شیعه بودنش تو کلمات خودش هست. جوری حرف میزنه که گویا شیعه داره حرف میزنه، علاوه خصوص در بحث ولایت که وارد میشه، حرفایی که میزنه همون حرفی که ما در مورد امام زمان میگیم. خیلی صریحه، خیلی نزدیکه. حتی یکی از اساتید یکی از دانشگاه های ایران که حالا اسم ببرم، دانشگاه زاهدان که دیگه در بین سنی ها بود، این حرفا تصمیم گرفته بود که مدارکی جمع کنه دال بر شیعه بودن فخر. مدارک هم من نشون داد، مدارک تقریبا قوی بود که از کلمات خود فخر رو گفته بود. و بودی نداره مثل فخری مثلا شیعه بوده ولی اظهار نمی کرده، یا مثلا سهروردی شیعه بوده حالا گاهی هم ممکن اظهار کرده به همین جهت سرش رو برباد داده، بودی نداره. چون داستان ناصر خسرو رو که شنیدید، من احتمالا یه روز گفتم، داستان ناصر خسرو نشون میده که اون زمان زمان خفقان بوده، زمان صلاح الدین ایوبی خیلی شیعه در فشار بوده، اون وقت باطنی ها هم بودند، باطنی ها و ملاحده، اون هم تقریبا نزدیک به شیعه گاهی فکر میکردن. این دوتا توام شده بود، باطنی های اون زمان تروریست های اون زمان بودن، لذا خیلی حکومتشون حساس بود به شیعه ها، با این که شیعه ها ترور نمی کردن ولی رو شیعه ها هم حساس بودن. بعید نیست که این آقایون خودشون رو یعنی عقایدشون اظهار نمی کردن. ناصر خسرو میگه که میگه من میدونی که ناصر خسرو سنی بود، بعد از ناهی حکومت به عنوان رسولی فرستاده شد به مصر که نامه رو ببره به مصر بده جوابشو برگردونه. وقتی نامه رو میبره مصر، در مصر فاطمیون حکومت میکردند، این با اون فاطمیون مشهور میشه و میبینه حکومتشون خیلی بهتر از حکومتی است که خودش تحت اون حکومتی، تصمیم میگیره تو مصر بمونه و جواب نامه رو بر نمیگردونه و همونجا شیعه میشه، منتها شیعه میشه مثل فاطمیون، یعنی شیش امامی، شیعه اثنی عشری نمیشه. بعد میاد ایران، بعد میاد ایران، حکومت این رو حبسش میکنه، حبسش میکنه سالها، حتی 15 سال در یکی از روستاهای افغانستان حبس میشه، که بعد از 15 سال تو یادداشت خودش نوشته 15 سال در اینجا خیلی بهم سخت میگذره، قلم هم قلم روان بوده، خیلی آدم رو ناراحت میکنه، نوشتش خیلی تحریک کننده است. خب ایشون بعد که شیعه میشه اشعاری میگه، یه مقدار از اشعارش دوران سنی بودنشه، یه مقدارش دوران شیعه بودنشه، ولی بالاخره در جمع اون زمان معروف میشه به تشیع. به این صورت میشناسنش، به همین جهت هم تبعیدش میکنن، حبسش میکنن. اون زمانی که بالاخره در این بین حبسان گاهی آزاد میشده، قبل از حبسش یا بین حبسش یه مسافرتی میکنه، از قزوین رد میشه، میگه به قزوین که رسیدم چپشم پاره شد و تصمیم گرفتم بدم کفاش این کفشو بدوزه که تو مسافرتم به سختی نیفته. همینطور که اون کفاش داشت کفش منو میدوخ، انتهای بازار سرصدا شد، قوقایی برپا شد و من نفهمیدم چه اتفاقی افتاده، فقط دیدم آشوبی برپا شده. این کفاش کفش من رها کرد، دشنه کفاشی رو برداشت رفت که اگر احتیاج به دشنه بود وارد دعوا بشه. بعدم برگشت دیدم خون از دشنه میچیکه و تیکه های گوش به دشنه چسبیده، داره بد و بیرا میگه. گفتم چه کردی؟ گفت کشتیمش. کیو کشتی؟ بعد فلان فلان شده رو شروع کرد به بد و بیرا گفتم. جرمش چی بود؟ چرا کشتیمش؟ شعرهای ناصر خسرو میخواند. کفاشه به ناصر خسرو میگه شعرهای ناصر خسرو میخوند ازا کشتیمش. ناصر خسرو میگه تو فکرم افتاد که این اگه بفهمه من ناصر خسروم که دشنه نه پدر جد دشنه رو برمیداره میاره سراغ من. همینطور که مشغول دوختن کفشش بود فاورانه رفتم و دیدم اگه سب کنم خطرناکه، کفشم رو گذاشتم و رفتم. یعنی زمان اینطوری بود، شعر ناصر خسرو خوندن مصادف مرادف بود با واجب القتل شدن. حالا تا چه برسه که کسی شیعه باشه؟ خب بعید نیست، شیخ اشاق هم شیعه بودی ظاهر نمی کرده، برفض آن آدم جری بوده، همین جری بودنش باعث شده که بعضی وقت ظاهر کرده، ولی فخر هیچ وقت ظاهر نکرد، ولی تو نوشتاش نشون میده که شیعه است. خب بگذاریم، اینا خیلی مهم نیست. الشیخ الاشراقی و ذوالفطانت الالهیه ولی تعلهیه، شیخ اشراقی که دارای زیرکی الهی است، یعنی مسائل فلسفی رو خوب میفهمه، بلکه دارای زیرکی تعلهی است، نه تنها خوب میفهمه، خوبم بلده عمل کنه، خوبم بلده که در نفس خودش بنشونه، تنها عالم نیست بلکه عالم عامله. شیخ اشراقی چنینی قضیتن قصره، یعنی قصر القضیه، منحصر کرده قضیه رو در بطانه، یعنی در قضیه قطعیه. چه قضیه قطعیه؟ همون ضروریه است. بطانه به تقدیم باب خون، یعنی با کلمه با حرف با شروعش کن. الموحده، موحد یعنی یه نقطه، موحد یعنی یه نقطه. البته گاهی هم میگن الموحد من تحت که با نون اشتباه نشه، چون نون هم موحده است، منتها موحده من فوق، به موحده من تحت. این رو مقدم کن علل مسنات، مسنات یعنی دو نقطه، دو نقطه من فوق که بشه ت، دو نقطه من تحت میشه یه، ونون. این ونون رو عطف میگیریم بر تقدیم. اگه عطفشم بگید بر مسنات اشکالی نداره، بگید بارو مقدم کن هم بر تا هم بر نون، اما اگه عطفش بگیرید بر تقدیم بهتره. عبارت اینطور میشه: بطانه رو به تقدیم با بر تا بخوان و به نون بخوان. بطانه به تقدیم با المبهد علی المسنات و به نون، یعنی با نون بخون. این بطانه مشتق شده از بط، بط هم به معنی قطع و جزم. خب چرا قضیه ای رو عطف بر مسندات هم میتونید عطفش کنید بر تقدیم، هم عطفش کنید بر مسندات. عطف بر با کنید غلط میشه، به تقدیم با و نون و بر مسنات؟
چون دوباره خودمون مقدم شده برای یه تاری که اوتا هم دوباره مسنات
نه اون که اون که بطانه که اون نون اصلی نیست، نون تنیسه. اون ده این داره مرحوم سبزاره داره خود سیغه رو توضیح میده، به تنیسش کار نداره. اون نون دومش که نون تنیسه، هیچی تای دوم اشتباه میگم، تای دوم تای تنیسه. اون تای اول رو مرحوم سبزاره میگه مسنات، وقت با بر این تای اول مقدمه، نون بر تای دوم مقدمه، که تای دوم به حساب نیمده، فقط تای اول به حساب آوردیم. بنابراین نون رو نمیتونید اتفاقید بر با، بله معناش میشه باب و نون هر دو بر تای اصلی مقدمند، در حالی که باب و نون مقدم نیستن، فقط با مقدمه. بنابراین نون رو یا عطف بگیرید بر تقدیم یا عطف بگیرید بر مسند. فإن ضروره هی الیقین، چرا شما این قضیه رو بطانه نامیدی که از بط به معنی قطع و جزمه؟ زیرا ضرورت همان یقین است و این قضیه ضروری است پس یقینی است. به جای یقینیه گفتیم بطانه. خب پس معلوم شد چرا ما این قضیه رو بطانه گفتیم. بطانه یعنی یقینیه، چون قضیه ضروریه میشه، وقتی ضروریه شد یقینیه میشه، وقت ما میتونیم به جای یقینیه بشیم بطانه. اما چطور ضرورت همان یقین است؟ این احتیاج به توضیح داره که فإن الضروره هی الیقین. یقین رو معنا میکنه به اعتقادی که مرکب باشد از دو قضیه. یکی اثباتی، یکی نفی خلاف او. مثلا بگیم الانسان کاتبون، این اثبات کتابت است. بعدم نفی خلاف کنیم بگیم ولیسه بلا کاتبن، ولیسه بلا کاتبن، یا لیسه مثلا به غیر کاتب، که خلاف مفهومی رو که اثبات کردیم نفی کنیم. بله این است و جزئی نیست. بله این است و جزئی نیست، که این است اثباتشه، جزئی نیست، نفی خلافه. در هر یقینی شما مطلبی رو اثبات میکنید و نفی خلاف هم میکنید. این نفی خلاف مهمه. اگه نفی خلاف نباشه قضیه یقینی نیست. ممکنه قضیه مشکوک هم باشه، شما حکم مشکوک رو صادر میکنید ولی نفی خلاف نمیکنید، احتمال خلاف میدید. پس قضیه یقینیه قضیه ایست که خود قضیه گفته شود، نفی خلاف هم بشود. در ضرورت این وضع اتفاق میفته. در ضرورت وقتی شما حکم میکنید، اون حکم رو ضروری قرار میدید. ضروری یعنی خلافش دیگه نیست، یعنی این هست غیر از این دیگه نیست. خود ضرورت اقتضا میکنه که این محمول رو نمیشه کند. محمول ضروری معنیش هم که این محمول نمیشه کند، پس خلاف محمول نمیشه برای موضوع آورد. چون اگه خلاف محمول بخواد برای موضوع بیاره، باید اول محمول بکنید بعد خلاف محمول برای موضوع بیاره. ضرورت اجازه نمیده محمول بکنید. وقتی این محمول رو نکندید، خلاف محمول هم به موضوع نسبت نمیدید، پس نفی خلاف هم هست توش. بنابراین ضرورت چون مشتمل بر نفی خلافه، با یقینی هم که مشتمل بر نفی خلافه میشه. پس ضرورت همون یقینه. اگر قضیه رو ضروریه قرار بدید، یقینیش کردید. چون عرض کردم در یقین شرط میشه که محمول نتونید بکنید. اگه محمول قابل کندن باشه قضیه ضروریه نیست. مثلا قضیه ممکنه ضروری نیست، چون کتابت نیست از انسان کند. ولی اگه ممکنه کتابش کنی ضروری میشه دیگه، امکان کتابت و قوه کتابت نمیشه از انسان کرد. این مطلبی است که خواجه در منطق اشارات تذکر داده که قضیه ممکنه در امکانش یقینی است یا در امکانش ضروری است، یعنی با توجه به امکان ضروری، یعنی با توجه به اینکه امکان کتابت رو دارید مطرح میکنید، تقریبا همون حرف شیخ اشراف. کل الجهات فی ضروریه ادرجا، ادرجا امر منطبق با الف اشبایی، ادرج بوده یعنی درج کن، داخل کن، همه جهات رو در ضروری داخل کن و همه موجهات رو هم در قضیه ضروریه داخل کن و از جمله قضیه ضروریه بشمور. چرا فعل ماضی نمیشه؟ اتفاقا کتاب ما فعل ماضی نوشته، کل الجهات فی ضروری ادرجا، یعنی شیخ اشراق ادراج کرده همه قضایای موجهه رو در قضیه ضروریه. ادرجام میشه، ادرجام شاید بهتر باشه. بله؟ اگر ماضی بخونیم بازم میشه ماضی با به افعال، اشکالی نداری. ادرجا یا ادرج، اگر ادرجا بخونیم میشه امر از باب افعال، ادرجا بخونیم میشه ماضی از باب افعال، هر دوش هم درسته. اما کتابی که من ادرجا خوندم، ولی الان نگاه میکنم کتابی که من دارم از روش میخونم ادرجا نوشته، ادرجا بهتره چون داره از شیخ اشراق خبر میده، پس شیخ اشراق این کارو کرده، نمیگه تو این کارو بکن، چون خودش معتقد این کار نشه بهتره، پس دستور نمیده که این کارو انجام بدی، فقط گزارش میده که شیخ اشراق این کار کرده. بله، همین که الفش هم الف اشباهه دلیل میشه به اینکه فلفل ماضیه، چون ادرجا بوده با فتحه، جیمش فتحه داشته، فتحه رو اشباه شده شده الف. اگه صیغه ام باشه ادرجه، سکون داره، سکونی که نمیشه اشباهش کرد و تبدیل کنیم به الف، پس فعل ماضی تقریبا میشه که متعینه. بله؟ کلو منصوب میخونیم. بله؟ کلو منصوب میخونیم. کل الجهات فی ضروری ادرجا، چه ادرج بخونید چه ادرج بخونید، کل مفعوله، باید هم منصوب خونده بشه. بله، کل الجهات باید بخونید، چه حرفی نیست، در اصل ماضی بخونید بهتره، شاید هم متعینه. کل الجهات رو ایشون میگه یعنی کل موجهات، کل الجهات رو داره تفسیر میکنه. فعل قضیت ضروریه تفسیر فعل ضروریه. تو شعر نگاه کنید دو تا کلمه هست، یکی کل الجهات هست یکی فعل ضروری هست. کل الجهات رو تفسیر میکنه ای کل الموجهات، ضروری هم تفسیر میکنه فعل قضیت ضروریه، همه ی جهات رو در ضروری یعنی همه موجهات رو در قضیه ضروری ادراج کرده شیخ اشراق. چرا این کار کرده؟ طلباً للاختصار، تا منطقش مختصر بشه، دیگه لازم نباشه در باره موجهات بحث مستقل کند که منطق رو طولانی میکند، یک بحث کافی است که بحث در ضروری هست، همون رو مطرح کنه و توضیح بده کافی میشه، دیگه احتیاج به ورود در سایر موجهات نیست که منطقش طولانی بشه. ولفن للانتشار، انتشار یعنی پراکندگی، لف یعنی جمع کردن، خواسته اون پراکنده ها رو جمع کنه، همه پراکنده ها رو که در اقسام گوناگون موجهات نیابیم همه رو خواسته توی یک قسم جمع کنه، هم خواسته منطقش رو مختصر کنه هم خواسته پراکنده هایی رو که حفظشون یاد گرفتنشون سخته جمع کنه که یک قضیه بشه و یاد گرفتنش آسون باشه. و عنایتن بالاصول و رفضن للفضول، خواسته به ریشه توجه کنه و فضول و زواید رو ترک کنه. این یعنی چی؟ اینو من توضیح میدم، تو عبارتی که از شیخ اشراق نقل میشه توضیح بیشتری داده میشه. ما مواد غذایی رو به سه قسم تقسیم میکنیم: وجوب، امتناع، امکان. اصل تقسیم اینجاست. بعد دو مرتبه شروع میکنیم این اقسام رو تقسیم کردن. وجوب رو که ضرورت است، ضرورت ایجاب است یا ضرورت وجود است، یا امتناع رو که ضرورت عدمه تقسیم میکنیم، میگیم ضرورت یا ذاتی است یا وصفی است یا وقتی است. همینطور میگیم جلو که ملاحظه کردید گذروندیم همه رو دیدید، چه اصل رو مطرح میکنیم، بعد اقسام این اصل رو که فروعات اصلا میگیم. به نظر شیخ اشراق این فروعات فضولند، یعنی زایدند. همون اصل رو بشناسید کافیه. ایشون میگه که خواستیم عنایت و توجه به اصول کنیم و خواستیم که فضول و اون زواید رو ترک کنیم. خواستیم اصل رو بگیم، فرع برامون مهم نبود. اصل همون ضرورت بود، اون رو گفتیم. بقیه فروع این ضرورتن، لزومی نداره ذکر بشه. حالا یه نفر بیکار پیدا بشه بخواد فروع رو ملاحظه کنه، حرفی نداریم. ولی ما میخوام کتابی بنویسیم برای عامه مردم، نه فقط برای بیکارا، میخوام برای عامه بنویسیم. پس باید کاری بکنیم که اصل رو مطرح کنیم، اون فروعات هم که فضولند و زاید به حساب میاد ترکشون کنیم. حالا چطوری از این ضرورت و امکان و امتناع جهات متعدد به وجود آمده و این فروعات به وجود آمدن؟ خود شیخ اشراق یه اشاره‌ای داره تو کلامش. به کلامشون که رسیدیم انشاءالله من توضیح میدم. از الوجود کاشف الوجود جا یا کاشف وجود به جا که تا منوشه کاشف هل وجود شما چی؟ کاشف رو داری؟ که تا منوشه از آیا نوشه کاشف هل وجود نوشته از الوجود و کاشف الوجود به جا. بله؟ حال میتونه بگیره. بله خب حالا اگه کاشف الوجود بگیره بهتر، وجود بگیره بهتر. در تمام قضایایی که اثباتی هست، ما اثباتی ها رو توضیح میدیم، سلبی ها رو شما باید ملحق کنید به اثباتی ها. یعنی قضایای سلبی خیلی اصلا مورد توجه ما نیستند، اونها ملحق میشن به اثباتی ها. قضیه مهم برای ما اثباتی هست. تو قضیه اثباتی شما حکم میکنید به وجود محمول الموضوع، به وجود محمول الموضوع. وجودم هر جا بیاد وجوب رو همراه خودش میبره. در واجب تعالی وجود ذاتن هست، پس وجوب به ذات هست. در ما وجود غیرن حاصل میشه، پس وجوب بلغیر هست. همه جا که وجود میاد وجوب میاد، منطقه اگه وجود به ذات باشد وجوبی هم که میاد به ذات میاد، وجوب به ذاته. اگر وجود بلغیر باشد وجوبی هم که میاد وجوب بلغیر. ما همه در وقت وجودمون وجود غیر داریم، در وقت وجودمون. در وقتی که ذاتمون لحاظ کنید امکان داریم، در وقتی که ذاتمون لحاظ میشه امکان داریم، در وقتی که وجود عطایی لحاظ میشه وجود غیر داریم. الان به ما میگن ممکنه به ذات، ممکنه به ذات یعنی به لحاظ ذات بدون توجه به اون عطا ممکنی، اما وجود غیر یعنی با افاضه غیر تو واجبی. پس اگر اون وجودی رو که غیر به من افاظه میکنه لحاظ کنم میشم واجب، اگر ذات خدا رو نگاه کنم میشم واجب. پس هر جا وجود آمد وجوب رو با خودش میاره. ایشون میگه وجود کاشف از وجوب است، وجود به ذات کاشف از وجوب به ذاته، وجود بلغیرم کاشف از وجوب بلغیره. خب در قضایای اثباتی وجود دارید، یعنی وجود محمول الموضوع رو دارید، چون وجود رو دارید باید وجوب داشته باشید، وجوب همون ضرورته، پس همه قضایاتون باید ضروری باشید. چرا؟ چون در همه قضایاتون حکم میکنید به وجود، دقت کنید به کلمه وجود، در تمام قضایاتون حکم میکنید به وجود المحمول الموضوع. حالا به چه نحوه موجوده که کیفیت نسبت باشه کار نداریم، بالاخره وجود مورد توجه ماست. ما در همه قضایا چه ممکنه چه ضروریه چه دائمه چه هر چی دیگه حکم میکنیم به این که محمول برای موضوع وجود داره. وجود داره یعنی وجوب داره، وجوب داره یعنی ضرورت داره. پس قضیه باید برگرده به ضروریه، چون خود وجود المحمول للموضوع اقتضا میکنه که قضیه ضروریه باشه. از الوجود و کاشف الوجود جاءه، وجود کشف از وجوب میکند و در قضایای ما وجود هست، پس وجوب و ضرورت هم باید باشد. در تمام قضایای ما وجود هست، پس در تمام قضایا باید وجوب یا ضرورت باشد. لأن تعلیل برای ادراج نیست، اون ازل وجود تعلیل برای ادراج بود. چرا شیخ اشراق ادراج کرده؟ زیرا در تمام قضایا وجود هست، پس وجوب هست، پس باید همه قضایا مندرج بشن تحت وجوب یعنی ضرورت. این تعلیل تموم شد. تعلیل جدیدی میخواد مرحوم سبزه بیاره، تعلیل برای کاشف بودنه. چرا وجوب کاشف از وجود، چرا وجود کاشف از وجوب است؟ زیرا هر جا وجود بیاد عدم دیگه راه پیدا نمی کنه. اگر خواستید عدم راه پیدا بدید باید اول وجود رو بردارید بعدن عدم رو بیارید. با داشتن وجود عدم حق ورود نداره و این نشون میده وجود دیگه. چیزی که عدم راه نمیده معلومش واجبه، وجود عدم راه نمیده، مگه شما وجود رو بردارید عدم بیارید؟ زیرا حیثیت وجود حیثیت عبای از عدم است، یعنی امتناع از عدم، اصلا خود این حیثیت نمیذاره عدم بیاد. بنابراین هر جا که وجود آمد وجود هست. اصلاً این لعنه تعلیل برای ادراج نیست، تعلیل برای کاشفه. چرا وجود کاشف وجوب است؟ به این دلیل. وقت چون وجود کاشف وجوب است اون ادراج حاصل شده. نه ضرورت همه جا یه معنا داره، اینو عرض میکنم بعدن که کلام شیخ اشراق خواستم مطرح کنم. اونجایی که ایشون مواد ثلاث رو میاره و توضیح میده که همه به نحوی ضروری هستن، اونجا من مطلب رو توضیح میده. عرض کردم اگر شما جهت رو جزء محمول قرار بدید همون ضرورت خاصی که تو ذهن شما درست میشه، نه ضرورت مقابل دوام، نه ضرورت مقابل امکان. اگر شما این دوام و امکان اینها رو جزء محمول قرار بدید اون ضرورت خاص درست میشه، همونی که شما اسمش رو میذارید وجود. فقط کاری که شیخ اشراق میکنه اینه که جهت رو جزء محمول میگیره. وقتی جزء محمول گرفت ضرورت میشه ضرورت همون ضرورت خاص، نه ضرورت مقابل دوام، نه اشتباه گفتم، بلکه ضرورت در مقابل دوام، ضرورت در مقابل دوام، ضرورت در مقابل فعلیت، ضرورت در مقابل امکان، این ضرورت در مقابل همه میشه همون ضرورت خاص میشه. اینو باید بعدن توضیح بیشتر داده بشه. این و از الجهت دلیل دوم است برای ادراج جان، عطف بر اون ازل وجود کاشفل وجوب جا هست. دو دلیل میاره چرا شیخ متعله قضایا رو در قضیه ضروری ادراج کرده. یکی به دلیل اینکه ازل وجود کاشفل وجوب جا، دوم که ازل جهت این جزء و محمول انقدرت فب ضرور لقد آلت لبت. بخونم این دلیل دومو. از این ساعتی وقت شده میخواد بخونه میدم. خب پس بخونه میدم. من سکوت هم رو برعزت میکنم، همچه میگم بخونم، اگه نگم تعطیل کن میخونم. شینه کنی تحتیل کن بده بقیه شای فردا. من خواستم فردا کلام شیخ اشراق رو بخونم. لیب نداری.